الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلب از بحث دیروز مونده عرض کنم. ما دیروز عرض کردیم اگر کسی طواف نساء را جهلن و نسیانن قبل از طواف و سعی به جا بیاورد، نساء بر او حلال است، به اطلاقات ادله‌ای که طواف نساء سبب حلیت نساء میشه. بعد به ادله مراجعه کردیم، ظاهرا دلیل وافی بر این ادعای ما وجود ندارد. معتبره اسحاق ابن عمار میگه لولا من الله علی الناس به طواف النساء لرجعوا الی بلادهم لا ینبغی لهم ان یمسوا نساءهم. ما از این روایت می‌خواستیم استفاده کنیم که اطلاق داره حلیت نساء بعد از طواف نساء، ولی انصاف اینه که این روایت ناظر به این که قبل از طواف نساء زن حرومه، اما بعد از طواف نساء مطلقا زن حلال میشه ولو قبل از طواف و سعی، این اطلاق نداره. لولا من الله علی الناس من طواف النساء لرجع الرجل الی اهله ولیس یحل له اهله. ناظر به این عقد سلبی است که قبل از طواف النساء حلال نیست زن، و خدا امتنان کرد بر مردم طواف النساء را تشریع کرد. اما طواف النساء مطلقا سبب حلیت نساء، حتی اذا اتی بهی قبل الطواف و سعی فی الحج، این اطلاق ندارد. اما بقیه روایات که ما اصلا اطلاقی پیدا نکردیم. سیه معاویت ابن عمار میگه اذا ذبح الرجل و حلق فقط احل من کل شیء احرم من الا النساء و طیب، فاذا طاف و سعا حل من کل شیء احل من کل شیء الا النساء، و اذا طاف طواف النساء فقد احل من كل شيء احرم من الا الصيد. کاملا واضحه که طواف النسائی رو میگه که بعد از طواف و سعیه. میفرماید حلق و تقصیر سبب حلیت هر چیزی میشه مگر طیب و نساء. پس وقتی که طواف و سعی کرد مکلف در حج، همه چیز حلال میشه مگر نسا. وقتی طواف نسا کرد همه چیز حلال میشه مگر سید. نفرمون نسا حلال میشه، فرمود همه چیز حلال میشه، یعنی طیب هم حلال شده، بقیه محرمات احرام هم حلال شده، حالا نسا هم حلال میشه. و کاملا واضحه که این طواف و سعی رو مفروغون ان گرفته که قبل از این طواف نسا انجام شده، و لذا ما کسی که طواف نسا بکنه ولی هنوز طواف و سعی نکرده، دلیلی بر این که نسا برش حلال میشه نداریم. از نظر مشهور استصحاب حرمت داریم، از نظر آخویی اطلاقات داریم که اثبات حرمت میکنه، چون هنوز در اثناء حج، لا رفث فی الحج لا جماع فی الحج، خب این هنوز در حج است، هنوز طواف و سعی نکرده است، و این بعید نیست. لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بعید نیست که مرجع ما باشه، چون هنوز حج کامل نشده. روایت میگه وقتی طواف کرد و سعی کرد و طواف نساکت فقط فرق من حجه. و لذا ما از عرض دیروزمون برگشتیم، اگر اطلاق داشت دلیل طواف نساء که سبب حلیت نساء میشه، بله رابطش با آیه میشد عموم من وجه، چون میگه طواف نساء اگر دلیل میگفت اذا طاف النساء حلت لهن النساء، خب اطلاق داره سواء طاف و سعى ام لا. اگر طواف و سعی بکند که دیگر حج تمام شده است با این طواف نساء بعد از طواف و سعی مورد افتراق است، اما اگر هنوز طواف و سعی نکرده مورد اجتماع میشه با آیه شریفه لا رفث فی الحج، هنوز در اثناء حج است، آیه میگه لا رفث و اطلاق فرضی، البته اگر پیدا کنیم که طواف نساء سبب حلیت نسائه میگه حلال میشه نساء، بعد از طواف نساء اون وقت میشه اطلاق این حدیث مخالف اطلاق کتاب و مخالف اطلاق کتاب به عموم من وجه اعتباری ندارد. نتیجه این میشه که حتی اگر اطلاقی هم داشتیم که طواف نساء سبب حلیت نسائه، میشد اطلاق آیه شریفه لا رفث فی الحج. نظارت بر آیه نداره، چون فرض متعارفش اینه که بعد از طواف نساء اصلا موضوع ندارد، هش تکوینن ورود دارد بعد از طواف نساء، دیگه حج باقی نیست، فقط فرق من حجه. به لحاظ این فرض که هنوز در اثناء حج است که طواف و سعی هنوز اکرده است، ناظر به آیه که نیست، میشه تعارض به عموم من وجه با اطلاق آیه. اصل اطلاق فرضی است، گفت سرش رو باند پیچی کرده بود، گفت از دشمن فرضی شکست خوردیم، اینجوریه، اطلاق فرضی است. بستگی داره این اطلاق فرضی رو شما چی بگیرید. اطلاق فرضی شما اگر اینجور که فرض شد که اذا طاف النساء حلت لهن النساء، نه حاکم نیست. خب آخرین مسئله هم که در اینجا هست، اذا طاف المتمتع و طواف النساء و صلى صلاته حلت لهن النساء و اذا طافت المرأه و صلت حل لها الرجال فتبقى حرمت السید الى الظهر من اليوم الثالث عشر على الاحوت. اینها قبلا بحث شده. و اما قلع الشجر و ما ينبت في الحرم و كذلك السید في الحرم فحرمتهما تعم المحل و المحرم. محرمات حرم تا از حرم خارج نشیم باقی است. آنچه که ما تا کنون بحث کردیم راجع به محرمات احرام است که با طواف نسا دیگر هیچ محرمات احرامی نمی ماند مگر بنابر احتیاط واجب حرمت صید که تا روز ظهر روز سیزدهم باقی هست. یقع الکلام فی المبیت به منا. دوازدهمین واجب در حج بیتوته در منا شب یازدهم و شب دوازدهمه و جهاتی در این بحث هست. جهت اولا اینه که اشکال و خلافی نیست که بیتوته در منا شب 11 و 12 واجبه و شب 13 هم بر برخی از افراد واجب است کما سیأتی، ولیکن این وجوب وجوب مستقل است. عمدن هم ترک کنیم مبیت به منارا لطمه ای به حجمون نمیزنه. میشه استدلال کرد به این مطلب به صحیح معاویه بن عمار، داره بعد از طواف نساء در یوم النحر فرغت من حجک کله، روز عید قربان طواف و سعی و طواف نساء که کردی فرغت من حجک کله، این ظاهرش اینه که برمیگردی منا شب بیتوته میکنی، فردا هم یه جمرات میکنی، اینها دیگه بعد از فراغ از حج است. و همینطور میشه استدلال کرد به سیه دیگر معاویه ابن عمار که میگه لا تبت لیالی التشریق لا بمنا فان بت فی غیرها فعلیک دم، اگه ترک کنی بیتوته در منارا باید کفاره بدی. این ظاهرش اینه که بلکه صریح در اینه که حج صحیحه، فقط کفاره به عدد میاد، حجت باطل نمیشه. اصلا ما عرض میکنیم اگر بنا بود مبیت در منا واجبی باشد که ترکش حج را باطل کند، لوکان لبان و اشتهر، بعد از اینکه عام البلوا هست نمیشد این حکم مخفی بماند بر فقها. و این اقوا دلیلن هست بر اینکه وجوب مبیت به منا وجوب مستقل است. اما چند دلیل آوردیم که وجوبش استقلالی است. جهت دوم اینه که مشهور گفتن مبیت به منا واجبه، در جواهر میگه بلا خلاف عجد و حوفی بل الاجماع به قسمیه علی. حالا برای اینکه با عبارات جواهر بیشتر آشنا بشیم، جاهایی که جواهر بعد از بلا خلاف عجد و حوفی میگه بل الاجماع به قسمه علی، روشن هست که یعنی اول میگه مخالفی سراغ نداریم ولی شاید برخی ساکت شدند از بیان این حکم، ولی با بل میگه نخیر ساکت هم نداریم، همه موافقند به اجماع منقول و محسن. اما اگر جایی باشد که علیه الاجماع بل لا خلاف فی، اون معنایش این است که اگر میگفت بل علیه الاجماع شاید یک مخالفی که ضرر ندارد مخالفتش به اجماع مثل ابن جنید بوده باشد، ولیکن وقتی میگه بلا خلاف فی یعنی حتی مخالفی هم که ضرر ندارد به اجماع ما سراغ نداریم. نه بل از تعدی است دیگه، چون تعدی است تعدی میکنه به فرد اعلا. به هر حال حالا بل ان اکثر العامه موافقتنا علیه، بعد میگه مضافا الی النصوص التي ان لم تكن متواتره فهي مقطوعه المضمون قطعی و صدور است ولو متواتر نباشد، چون تواتر این است که عدد به حدی برسد که قطع پیدا کنیم به صدق خبر. اما گاهی خبر متواتر نیست، از قرائن قطع پیدا می کنیم. بعد می فرماید فما انتبیان شیخ من القول به استحباب المبیت نادران کل محکی عن تبرسی صاحب مجمع البیان من القول به استحباب جمیع مناسک منا. راجع به این نقل تبیان و مجمع ما قبلا بحث کردیم. درست است که در تبیان گفته است که حج مشتمل است مناسکش بر مفروض و مسنون. مفروض هم گاهی رکن است گاهی رکن نیست. اول ارکان حج رو ذکر کرده، بعد فرائض غیر رکنیه رو ذکر کرده، بعد مسنونات رو ذکر کرده. و در این مسنونات مبیت به منا رو شمرده، ایام و منا و رمی الجمار. برخی گفتن مراد شیخ از مسنون یعنی ما سنه النبی، ولو مسنون واجب مثل غسل میت، غسل مست میت مسنون است، یعنی مسنون واجب. ولی عبارت تبیان غیر از اینه. عبارت تبیان ظاهرش که مسنون مستحب، چون میگه که والعضیه ان کان مفردا و ان کان متمتعا فالهدی واجب علی. قربانی برای حج افراد مسنون است، ولی اگر حج تمتع بود قربانی واجب است. معلوم میشه اون مسنون یعنی مسنون غیر واجب. حدی متمتع که در قرآنه. وقتی میگه حج تمتع قربانی در او واجب است ولی قربانی در حج افراد مسنون است، ظاهر است یعنی مستحب. ولیکن قطعا در این عبارت شیخ اشتباه کرده، چون میگه و تفصیل و ذلک ذکرناه فی النهایه والمبسوط والجمل والعقود، در هر سه کتاب گفته مبیت در منا واجب است. در هر سه کتاب این رو گفته. این اشتباه شده. تعبیر واجبان نمی کنه ها، تعبیر اینجوریه که میگه که اذا فرغ من طواف من الطواف فلیرجع الی منا ولا یبیت لیال التشریق الا بمنا فَإِنْ بَا تَفِي غَيْرَهَا كَانَ عَلَيْهِ دَمُشَات. و شاهدم اینه، همین مطلب رو در حلق و تفسیر گفته مسنونان، در حالی که واضح است از کلام ایشان در این سه کتاب که حلق واجب است بر سروره و جامع بین حلق و تفسیر بر همه حجاج واجب است. اشتباه شده. حالا در مجمع البیانم که اصلا تعبیر اینه که المسنونات من افعال الحج مذکورتون فی الکتب المصنفه. آقایون دیدن چون مبیت به منا رو قبلش ذکر نکرده، ارکان افعال حج رو گفته، فرائض غیر ارکان رو گفته، تو هیچ کدوم مبیت به منا نیست. بعد گفتم و اما المسنونات من افعال الحج فمذکورتون فی الکتب المصنفه فی. گفتن خب معلوم میشه مبیت به منا را مسنون میدونه. نه، این ارجاع میده به کتب مصنفه و ما در کتب مصنفه مبیت به منا رو واجب میبینیم ذکر کردن، نه مستحب. و مجمع البیان هو تبیان، مع زیادت او نقیصه. مجمع البیان همون تبیان شیخ طوسیه و همون عبارات، گاهی عبارات رو تغییر میده. چون شیخ گفت و تفصیل و ذالک ذکرناه و فی النهایت و المبسوط و الجمل و العقود، ایشون دیگه نمیتونه که بگه ذکرناه و وقت میگن همینجوری برداشته نوشته، گفته که فمذکورتون فی الکتب المصنف. بله مختص به تمتع زبان. حالا حالا معطل نشیم راجع به این بحث. مرحوم آقای خویی راجع به وجوب مبیت به منا ادله ای ذکر میکنه. اول تسالم بین الفریقین و سیره مسلمین خلفاً عن سلف. بعد می‌فرماد و اگر واجب نبود مبیت ممنا لبان و زهر، لااقل یکی از ائمه نام می‌شد که مبیت ممنا نکردن، یکی از اصحاب ائمه مبیت ممنا نکرد. این دلیل اول ایشان که دلیل بدی نیست. اصحاب ائمه به قول شما بله شاید نکردن، به ما که تاریخشون نرسیده، ولی ائمه چطور؟ ائمه اگر مبیت به منا نمی کردن که روات نقل می کردن. و واقعا همینطوره، بیتوته در منا بین فقهای عامه و خاصه واجب هست و اگر غیر از این بود حداقل برخی قائل می شدن به استحباب آن. دلیل اول دلیل خوبی است، اما عمده ادله لفظیه است که ذکر شده. دلیل دوم آیه شریفه و اذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه لمن اتقا. آقای خویی می فرمان اینو ضمیمه کنید به روایاتی که فرموده ایام معدودات یا ایام تشریق، مثل صحیح حماد بن عیسی، و اینو ضمیمه کنید به روایاتی که فرموده است فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی، مربوط به کسی است که اتقى الصید. سید نکرده است در ایام احرام، دو روز بماند در منا کافی است. و کسی که اجتناب از سید نکرده مرتکب سید شده باید 3 روز بمونه، نفر یوم ثالث عشر بکنه. به نظر ما این استدلال هم تمام نیست. آیه میگه وذکر الله فی ایام معدودات، ذکر الله که واجب نیست در منا، اونی که آیه میگه واجب نیست. بیتوته در منا رو که آیه نمیگه. و اما اون روایاتی که در اونجا چون احتمال وجوب میدیم وذکر الله عند المشعر الحرام، اما وذکر الله فی ایام معدودات، هیچ فقیه ملتزم نشه که در منا واجب است ذکر الله، مطرح نشد. اما ذکر الله برخی از روایات در مشعر است، الیس قد ذکر الله، در برخی از روایات بود، اما در ذکر الله در ایام منا ما هیچ دلیلی نداریم، هیچ فتوایی هم نداریم و لذا مستحب است. خدای خویی قائل به وجوب نیست، به وجوب ذکر الله نیست، پس چطور ما از این آیه وجوب مبیت در منا رو استفاده کنیم؟ حالا اگه زن حائض بود نمازم نخون، میگه با این حال ذکر خدا هم دلم نمیاد بگم، چه بکنه؟ یا یک حاجی بی نماز، حجش که مشکل پیدا نمی کنه و تغذیه کرده واجبات حج را. بسیار خوب، اصلا فرض کنید نمازهاش رو تو مکه تو هتل میخونه، چون همیشه بیتوتش در نیمه دومه، نماز مغرب و عشاش رو تو هتل میخونه، ساعت 11 از هتل میاد نزدیک به منا، میاد منا میمونه تا اذان صبح، اذان صبح هم میره هتل اونجا نماز میخونه. یک رکعت نماز نخون تو منا، یک کلمه هم اسم خدا رو نبرد، فقط رفت رمی جمرات کرد، چند تا فوش به شیطون داد، برگشت. و از کرو لافی ایام معدوداتی در کار نبود، این چه اشکالی داره؟ رمی جمرات ذکر اللهه، این دیگه ذکر اللهی که این آیه میگه نیست. اما اون روایاتی که داره که من تعجل فی یومین فلا اثم علی و من تأخر فلا اثم علی، مربوط به کسی است که اجتناب بکند از صید، دو روز میماند، سه روز لازم نیست. اجتناب نکند از صید سه روز میماند، که دو روایت حماد است که بعدن سندش رو بررسی میکنیم. چه ربطی دارد عدم جواز نفر از منا قبل از ظهر روز دوازدهم به وجوب بیتوته در شب در منا؟ این آقا روزا میاد منا میگیره میخوابه، شب که میشه هوا که خنک میشه میره سیاحت میکنه، اقامه سر میکنه دیگه، اساسش تو مناس، نهار و شام و صبونش هم تو مناس، خوابش هم تو مناس، شب که میشه با رفقاش میگن بریم بگردیم بازار مکه رو، نمیدونم بیابونهای مشعر و عرفات رو فیلم برداری کنیم. نفت نکرد از منا ولی بیتوته در شب هم نکرد. پس این آیه قابل استدلال نیست. ولیکن یکفی استدلال به بعضی از روایات صحیحه، مثل صحیح معاویه بن عمار، اذا فرغت من توافک للحج و تواف النساء فلا تبیت الا به منا، و در صحیح دیگر داره که لا تبت لیال تشریق الا به منا، فان بت فی غیرها فعلیک دم، که اگر بگیم ملازمه است بین کفاره و حرمت، خود فان بت فی غیرها فعلیک دم دلالت میکنه، و اگر این رو هم نگیم خود نهی از بیتوته در غیر منا ظهور داره در حرمت. جهت سوم اینه که در جواهر فرموده که واجب است قصد قربت در مبیت به منا، چون اصل در هر مأمور بهی تعبدیت است. در دروس هم همین رو گفته. ما نفهمیدیم خب اصل در هر واجبی یا هر مأمور بهی تعبدیت است، که در اصول جوابش داده شده در بحث تعبدی و توسلی، گفتن نخیر اصل در امر تعبدیت نیست، حتی برخی از بزرگان مثل مرحوم حاشیخ قائل بود فرمود ام بدائیه تحریک است، ام می کند مولا تا امر محرک باشد، غرض مولا از ام تحریک امر است، مکلف را نسبت به فعل، و اگر کسی از امر مولا تحریک نشود پس غرض از امر حاصل نشده. اینجور استدلال میکردیشون که غرض مولا از امر تحریک مکلف است به فعل، و اگر مکلف از امر مولا تحریک نشود، داعی نفسانی داشته باشد بر فعل، غرض مولا تحصیل نشده. که جواب اینه که هازا اول الکلام، غرض مولا از امر تحریک مکلف است، لولم یکن له محرک آخر، تحریک شعنی نه تحریک فعلی. غرض مولا از امر اینه که اگر محرک دیگری ندارد امر مولا محرک باشد. فقط در تعبدی است که غرض مولا این است که امر او تحریک کند نه چیز دیگر. درجه از مطلق امر تحریک شعنی است، بیش از این دلیل نداریم. لولم یکن له محرک آخر، امر مولا محرک باشد. اما اون ادله لفظیه که ذکر کردن در اصول جوابش رو دادن، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، این هم که جواب دادن بگذاریم. استدلال شده در کلمات مرحوم آیخویی به لزوم قصد قربت به دو دلیل، یکی در مستند و ناسک هست، فرمودن و اتم الحج و العمرة لله، زایشی حج را با توابع آن برای خدا بیاورید، و بیت به منا از توابع حج است، و اتم الحج و العمرة لله. خب اشکالش واضحه، وقتی شما میگید بعد از طواف نسا فرغت من حجک، که سعی معاویه بن عمار میگفت خب اتم الحج دیگه، اتم الحج لله، و بیت به منا خارج است از اتمام حج. تا حج تمام نشده دیگه. وقتی شما فرمودید اضافه تفتل النساء فرغت من حجک کله، حالا بالاخره ممکن و ان یقال که هست این عرض ما که فرغت من حجک کله اتممت الحج دیگه، اتممت الحج لله دیگه، بعدش مبیت در منا دیگر خارج از اتمام هست، مگر اون ما تکلفنا سابقا، به قول صاحب کفایه ما تکلف نابهی سابقا، که میخواستیم بگیم نه، واجبایی که بعد از اتمام حج است ولی از شؤون حج است، اونم مشمول اتم الحج و العمرة لله هست، که بعد دیدیم انصافا تکلفه، ولو آیخوی اینجا فرموده، ولی این منشأ شد که ما و قبل از این هم ما فکر کردیم احساس میکنیم یعنی تکلفه که ما از اتم الحج و العمرة لله بعد از اتمام حقیقی حج بخوایم استفاده کنیم، آیه شامل واجبات مستقله بعد الحج هم میشه. در موسوعه که تقریر دیگر مرحوم آیخویه، استدلال شده به وذکر الله فی ایام معدودات، اتم الحج میگیم اعتو به حج تام. ما میگیم جامع بین اتمام اداء الحج التام و اتمام الحج الذي بدا به، به نحوی این از روایات استفاده کردیم که هر دو معنا هست، چون هم روایات میگه یعنی بهی ادا اداؤما ان العمره واجبتن علی الخلق بمنزله الحج لمن استطاع الیه سبیلا قال الله تعالی و اتم الحج والعمره لله. استلال یعنی چه؟ استلال یعنی واجب است اداء یک حج تام و یک عمره تامه، و لذا آیه رو تطبیق کرد فرمود ان العمره واجبتن علی الخلق بمنزله الحج لمن استطاع الیه سبیلا قال الله تعالی و اتم الحج والعمره لله. منتها ما گفتیم خب این رو در کنار ظهور آیه میگذاریم که فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرًا مِنَ الْحَجْ بعدش آمده، ظاهرش اینه که اگر حج رو هم شروع کردید تا محصور نشدید باید تمام کنید، اگر محصور شدید وظیفه محصور رو انجام بدید. آیه ظهورش در وجوب اتمام حج و عمره بعد از شروع فیهما قابل انکار نیست به قرینه فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرًا مِنَ الْحَجِّ، یعنی اگر متمکن نشدید از اتمام حج و عمره بعد از شروع در آن به وظیفه محصور عمل کنید، و هم این روایات صحیحم هست. نتیجه گرفتیم جامع بین دو معنا، حالا یکیش مدلول مطابقی است، دیگریش مدلول التزامی، یا هر دو مدلول تضمنی هست، حالا مهم نیست تحلیل، مهم اینه که جامع بین این دو معنا رو استفاده کردیم که دو معنا از آیه میفهمیم. خب به هر حال یا اتمام حجی که بدعه به واجب است یا اداء حج تام واجب است تأثیری در این بحث ندارد. فرض این اداء حج تام گفت خب وقت ملحج هم همینه دیگه، وقت ملحج هم یعنی اگر حج رو شروع کردید اتمامش کنید. ما عرض کردیم وقتی میگه طواف نسا کردی فقط فرقت من حج، یعنی اتمام تحجج، اتمام کردم حج رو دیگه. خب این هم که استدلال ناتمامه، برای اینکه آیه گفتیم دلالت بر وجوب مبیت نمی کنه که، ولی انصاف اینه ارتکاز متشرعه اقتضا میکنه که این اعمال حج اعمال قربی هستن، مبیت در منا، رمی جمار، فرق میکنه با حرمت نفر قبل از ظهر روز دوازدهم. او بله اون حرمت، او بیش از توسلیت ازش استفاده نمیشه، لازم نیست قصد امتثال بکنه، نتونست بره بیرون منا قبل از ظهرم گناهی مرتکب نشد. اما واجبات در حج ظهور در عبادیت دارن، بله این بحث مطرحه که اگر بدون قصد قربت در منا موند ولو واجب را انجام نداده اما کفاره نداره، چون روایت میگه فَإِنْ بِتَّفِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمُونَ، این که بیتوته در غیر منا نکرده، که بیتوته در منا کرده بدون قصد قربت کفاره نداره، همونطور که در مسالک مطرح کرد و آقای خویی هم پذیرفته، ولی بالاخره واجب بیتوته و قصد قربت است. تأمل بفرمایید انشاءالله.